بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره دلالت هیئت امر بر وجود بود. در این باره گفتیم که مبانی مختلفی وجود داره. یکی از مبانی که جزء پرطرفدارترین مبانی است و بزرگانی به او گرایش داشتند از قدما، این بحث هست که میگن هیئت امر وضع علل وجوب و حقیقت در وجوبه. چهار دلیل تا حالا برای این مطلب اقامه شد که هر چهار دلیل باطل بود. دلیل پنجم تقریبا هم افق با ادله چهارگانه، ادله دو و سه و چهاره، و اون استناد به فهم ائمه از قرآنه. اینو مخصوصا هم آوردم، میشد مطرح نکرد، به این جهت آوردم این مطلب رو که با نحوه بحث‌های اخباری‌ها آشنا بشیم. اخباری‌ها معمولاً در رابطه با مسائل علم و اصول نوع استدلال خودشونو دارن. این دلیل در کلمات اصولی هم هست، یعنی شما خود صاحب معالم اینو آورده، مرحوم مجاهد آورده، شاید در کلمات هدایت المسترشدین هم هست، اما مرحوم استعبدالله شبر، شایدم سیدم نبوده، عاشق عبدالله شبر که از بزرگان اخباری هاست، این مطلب رو به طور مستوفا مطرح کرده و به عنوان دلیل بر این که امر حقیقتون فی الوجوب استناد کرده به فهم ائمه از قرآن. گفته ما در قرآن روایات، در قرآن آیاتی داریم که ائمه ما به اون آیات استشهاد کردن و وجوب رو فهمیدن. زیادم هست روایاتش، من دو سه تاشو بیشتر نیاوردم، معمولا هم تو دو سه تا موضوع بیشتر نیست، یعنی اونایی که مطرحه، یکی در رابطه با عمره و وجوب عمره است، یکی در رابطه با نماز خلف مقام در حج که نماز طواف رو باید پشت مقام خون. روایت رو ببینیم. از تهذیب روایت شده موسی بن قاسم، حماد بن عیسی، عن عمر بن عزینه، عن زراره بن اعین، عن ابی جعفر علیه السلام. حالا کاری به سند تو این احادیث نداریم چون محل بحثمون فعلا نیست، ولی سندش صحیح است. قال العمره واجبتون علی الخلق به منزلت الحج. یه بحثی در کتاب الحج داریم که آیا عمره مفرده هم واجبه یا نه، آیا حج و عمره هر دو واجبه یا نه حج فقط واجبه. و یه بحث اون وقت مطرحه که اگه کسی مستطیع به حج نیست، مستطیع به عمره است، باید بره یا نه باید بره. حالا بحث جا خوده، لأن الله تعالی یقول و اتم الحج والعمره و انما نزلت العمره بالمدینه. میگه عمره واجبه، چرا؟ لان الله تعالی یقول و اتمو استناد کرده. روایت بعدی کافی است. علی ابن ابراهیم ابی ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار سند کافی، سند صحیح است. ان ابی عبدالله مثل همون روایت بالاست. روایت بعدی از علل الشرایع صدوقه، میفرماید که محمد ابن حسن ابن ولید، این اون ابن ولید معروفه، ان صفار، ان عباس ابن معروف، ان علی ابن مهزیار، ان حسین ابن سعید اهوازی، ان ابن ابی عمر و حماد و صفان ابن یحیی و فضالت ابن ایوب، ان معاویه ابن عمار. خب ان ابی عبدالله علیه السلام قال العمره واجبتون علی الخلق به منزلت الحج علی من استطاع الیه سبیلا. چرا؟ لأن الله سبحانه عز و جل یقول و اتم الحج. روایت بعدی باز از تحذیب موسی بن قاسم ان صفان ان من حدثه ان ابی عبدالله فی حدیث قال لیس لأحد ان یسلی رکعتی تواف رکعتی تواف الفریزه الا خلف المقام. نباید بخونه مگه پشت مقام. لقول الله عز و جل و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی وجوب داره پشت مقام بخونید. فان صلیتها فی غیره فعلیک اعادة الصلاة، اگه جا دیگه خوندی باید نماز تو اعاده کنی. خب در این روایات و زیادم هست، گفتم ما سه تاشو چهار تاشو انتخاب کردیم، ولی در مجموع شاید 40 50 تا روایت رو ایشون توه یک کتابی داره، آقای شبر تو این نرم افزارها هست به نام الاصول الاصلیه و القواعد الشرعیه، چون اخباری هستند نوع دیگری وارد بحث ها میشن، نحوه بحثاشون نوع دیگری است. نگاه میکنه یک قاضی در رابطه با این روایات، همون چیزی که ذیل دلالت آیات شریف آوردیم اینجا میاد، و اون این که آقا ما در صدد اثبات هستیم که بگیم معنای هیئت امر چیست. معنای هیئت امر لوخلیه و تبعه، نه معنای هیئت امری که در کلمات مستعلی است. شما آمدید هیئت امری که مستعلی به کار برده رو براش وجوب ثابت کردی، بعد میگید که همه جا همینجوره. نه، اینگونه نیست. نکته بزنگاهش همونه که کسی فکر نکنه ما میگیم دو تا وضع داره هیئت امران. نه، ما میگیم هیئت امر اصلا برای وجوب وضع نشده، هیئت امر برای انشاء بعث وضع شده، اما وجوب از انشاء بعثی انتزاع میشه که مستعلی بعث کرده باشه، مستعلی انشاء کرده باشه. مثال بزنم، الان اگه من گفتم در صورتی که در این اتاق عباس آقا چراغی را روشن کرد 1000 تومانش بده، اگه آقا تقی چراغ روشن کرد 1000 تومن میدی یا نمیدی؟ نمیدی. چراغ همون چراغه، چراغ روشن کردن همون چراغ روشن کردنه، منتها حکم رفته رو چراغی که عباس روشن کنه. وجوب اون بعثی است که مستعلی انشاء میکنه، وجوب انتزاع میشه از بعثی که مستعلی اون رو انشاء میکنه. هیئت امر صرفاً بحثه، هیئت امری که مستعلی به کار میبره و غیر مستعلی به کار میبره لیس فیه فرق، هیچی نیست، همونه، منتها وجوب از او انتزاع میشه چون مفهوم انتزاعی است. ما قائل به اینکه معنای وجوب هیئت امر باشه نیستیم. هر امری که، حالا اونو خواهیم گفت، هر هیئت امری که مستعلی به کار ببرد ازش وجوب انتزاع می شود. حالا بعدا راجعش بحث می رسیم، این مبنا خودمون می گیم. خب بله دیگه، هر کی طبیعتا رو مبنای خودشه. لذا ما آقایون رو اومدیم اینو رد کردیم، رو مبنای خودشون ردشون کردیم. گفتیم شما که میگید وجوب، میگید تبادر دیگه، استنادتون به تبادره. شواهدی میاریم بگید که تبادر اینو نمیگه. وقتی طرف در قرآن در نماز قفیله میگه اللهم افعل بی کذا، وجوب ازش فهمیده نمیشه. نمیشه گفت این آقا بر خدا واجب کرد. اون بر قرینه داریم، این همینو گفتیم. اگه میگید اینجا قرینه داریم برای اینکه این عبده، میگیم اونجا هم قرینه داریم برای اینکه اون ربه. لو خلیه و طبعه صیغه دلالت بر وجوب نداره، تبادر رو نفی کرد. همین اگه یه جا نوشته باشه روی دیواری برو، این وجوب ازش فهمیده میشه؟ نه، باید حتما قرینه داشته باشه. هازا تمام کلام در این بحث. اما امام وارد اشکالات فنی بر مبنای اول میشن. اونجا از مباحث مردفکن امامه، باید بهش توجه کن. مبنای اولی یعنی در مبنایی که بگیم وجوب، بگیم هیئت امر وضع فقط برای وجوب، فقط هم باید توش بیاریم، چون طبق مبنای اول اشتراک لفظی نیست، فقط برای وجوبه. ولی اگه بگه برای وجوب وضع شده، ممکنه بگه هم برای وجوب وضع شده هم برای استحباب، نه فقط برای وجوب. حضرت امام میگن آقا شما که میگید وجوب معنای هیئت امره، اول از همه ما بگیم وجوب یعنی چی. امام رو مبنای خودشون وجوب رو چی میگرفتن؟ حواسه من امام میگفتن وجوب مفهومی است انتزاع شده از بعث مقیدن به اراده حتمیه. این مبنای امام. خاطرتون باشه ما اونجا گفتیم نه، انشاء بعث شدید، بعدم قید مستعلی هم توش اضافه کردیم. اما امام چون میگفتن مفاهیم اعتباری تشکیک بردار نیست، میگفتن انشاء بعث یه چیزه، فرقی نمیکنه. انشاء بعث وجوبی و انشاء بعث ندبی هیچ تفاوتی نمیکنه. پس میگفتن تفاوتش چیه؟ تفاوتش در اون اراده حتمیه است که یه جا انشاء بحث رو پدید میاره، اراده غیر حتمیه جای دیگه انشاء بحث رو پدید میاره. لذا اینو یادمون نره قبل اینکه مبنای امام بخونیم. مبنای امام اینه وجوب عبارت است از بحث ناشی از اراده حتمیه. حالا ایشون میگن معنای هیئت افعال اگه میگید وجوبه، یعنی معنای هیئت افعال بعث ناشی از اراده حتمی است. پس باید اراده حتمی داخل در معنای چی بشه؟ افعال بشه. میشه یا نمیشه؟ این نکته اول. قبل از اینکه دوباره نقد به امام رو بررسی کنیم، مطلب دوم رو بگیم. امام قائل بودن به این که حیات وضعشون عام موضوع له خاص و ایجادی هست. یعنی چی؟ یعنی هیئت افعال، هیئت امر، هیئت نهی، هیئت استفهام، همه اینا وضع عام موضوع له خاص داره. به چه معنا؟ به این معنا که جامعی رو در ابتدا آقای واضح تصور میکنه، ولی لفظ رو برای اون جامع نمیذاره، لفظ رو میذاره رو مصادیق اون جامع. مثال معروفش این بود که ابتدا رو تصور میکنه اما لفظ رو برای معنای ابتدا وضع نمیکنه، بر مصادیق ابتدا وضع میکنه. امام میگفتن که این حیات ایجادی هن. یعنی چی؟ یعنی وضع شدن برای اینکه ایجاد کنن در خارج بعث را، که البته تعبیر اصحش این بود موضوع بعث اعتباری رو ایجاد کنن، یعنی یک موضوع ایجاد کنن که عقلا با شنیدن اون بعث رو اعتبار کنن. خود ایشون هم گفتن، از ایشون یاد گرفتیم، از اون دقائق اصولی امامه. خب اینم مبنای دوم. پس امام میگن موضوع له افعل بعث خارجی، اون بعثی که در خارج واقع میشه، به تعبیری اونی که به حمل شایع بعثه، نه اونی که به حمل اولی بعثه. الان شما مصداق انسانی، به حمل شایع انسانی، زیدون انسانون به حمل شایع، این کاری که داری در خارج میکنی مصداق بعثه، یکی از مصادیق بعثه. دوتا مبنا رو پس در ذهنمون باشه. یک، وجوب از دیدگاه حضرت امام عبارت است از بعث مقید و ناشی از اراده حتمیه. دو، حیات وضع شدن برای ایجاد مصادیق در خارج، پس موضوع لهشون مصادیق خارجی است. حالا ایشون میگن اگه موضوع له افعل وجوبه، یعنی میخواید بگید بعث خارجی مقید شده به اراده حتمیه؟ چون شما میگید بعث مقید به اراده حتمیه، اگه بعث خارجی میگید مقید به اراده حتمیه شده، از تون سوال میکنید مرادتون مفهوم اراده حتمیه است یا اون اراده حتمیه خارجیه که در ذات مولا بوده؟ اگه مرادتون مفهوم اراده حتمیه است، این حرفتون باطله. چرا؟ به خاطر اینکه هیئت وضع شده برای مصداق، مصداق نمیتونه مقید به مفهوم باشه. مصداق خارجی به مفهوم، چون مصداق موطنش خارجه، مفهوم موطنش ذهن. اگر میگید یعنی بعث خارجی مقید شده به اراده حتمیه خارجیه، اینم محاله، به خاطر اینکه اراده حتمیه علت بعث خارجی معلوله، معلول به علتش نمیتونه مقید شه. بعد تعبیر میکنن میگن یا علت است یا علت است. چرا علت؟ به خاطر همون بیانی که گفتیم. اگه گفتیم اراده حتمیه علت، یعنی اینکه من اراده میکنم و اراده من باعث بعث میشود، این میشه علت. اگه گفتیم نه، من اراده میکنم، اراده که کردم لفظ رو صادر میکنم، لفظ من موضوع میشه برای بعث، یعنی اینکه من لفظ رو که میگم، لفظ رو عقلا میشنون، با شنیدن این عقلا در ذات خودشون اعتبار میکنن، پس بعث معلول اعتبار نفسانی عقلاست، اراده از من سر میزنه، ولی به هر حال کعلته، چون تا من اراده نکنم لفظ رو به کار نمیبرم، لفظ رو که به کار بردم حالا تازه موضوع میشه برای اینکه اوغلا اعتبار بکنم. پس یا کعلته علته یا نه علته مثلا موضوع، حالا بهتر بگیم موضوع بهتره، یعنی در حقیقت تعبیر امامی بود علت اعتباری. این بحث سال گذشته مفصل راجبش حرف زدیم. لذا ایشون میگن آقا در هر دو صورت این محاله. پس دوباره بگیم، آقا شما میگید وجوب موضوع له چیه؟ افعله. از طرفی ما میدونیم موضوع له افعل بحث خارجی، این کاری حرکت خارجیه ایست که داره میشه، حل اعتباریه به تعبیری. حالا پس باید دیگه بحث خارجی وجوبه. خب اگه بعث خارجی بخواد وجوب بشه، بعث خارجی باید مقید بشه به اراده حتمیه. چرا؟ چون امام وجوب رو اراده حتمیه میدونست. این وجوب بعث خارجی مقید به اراده حتمیه، سوال بکنیم مقید به مفهوم اراده حتمیه؟ نمیشه. مقید به مصداق اراده حتمیه؟ نمیشه. مقید به مفهوم اراده حتمیه نمیشه، چون مصداق خارجی عالم خارج، مفهوم عالم ذهن. مقید به مصداق اراده حتمیه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم وجوب عبارت است از این که بعث خارجی شما با اراده حتمیه شما، نه مفاهیم شما که واقعا بر خارج وجود داره، یه اراده کردی یه بعث کردی، اینا به هم مقید بشن، در حالی که معلول مقید به علتش نمیشه. امام توضیح ندادن. خب خود شما چجوری حل میکنی مسئله رو؟ ما اینجا در دفاع از امام بگیم، خود امام میگه من برام بحث راحته، چون من که نمیگم موضوع لحه، من میگم مفهوم انتزاییه. کسی که میگه موضوع لحه، میگه لفظ افعل که اومد باید اینو در خارج ایجاد کنه، یعنی بعث مقید به اراده حتمیه رو ایجاد کنه. بعث مقید به اراده حتمیه نمیشه. میگه من که نمیگم موضوع لحه، من میگم مفهوم انتزاییه. در مفاهیم انتزایی گفتیم میشه یک شی رو در قیاس با قبل یا در قیاس با بعد ازش مفهوم گیری کرد. ما میگیم از یه اتفاقی که در خارج میفته ما مفهوم وجوب انتزا، بعثی که آمد قبلش اراده حتمیه بود، ینتزع من، ما ذهنن انتزا میکنیم. موضوع لحه نیست که من بخوام گرفتار بشم، مفهوم انتزایی است. بحثش دقیق و پیچیده است. عبارت امامو بخونی یه بار دیگه، آخرش دوباره میگه، میفرماید و عمد دلالت الفضعیه فا این یورد منها، اگه مرادتون اینه که سیقه هیئت افعال وزعت للبعث المتقید بالارادت الحتمیه، اینو بالاش بنویسیم. چرا اینو ایشون معنا میگیره؟ به خاطر اینکه معنای وجوب از دیدگاه امام اینه. امام میگه وجوب یعنی بعث مقید به اراده حتمیه. میگید وضع شده برای این، اگه اینو میگید فهو ظاهر البطلان، این غلطه. چرا؟ به خاطر این این اورید تقید به هذا المفهوم، میگید بعث خارجی مقید به مفهوم شده. هذا المفهوم یعنی مفهوم الارادت الحتمیه. ضرورت عدم امکان تقید بعث به حمل شایع، بالاش ببینید بعث به حمل شایع یعنی بعث خارجی، مصداق بعث، مصداق بعث امکان نداره مقید بشه به مفهوم اصلا، نه این مفهوم نه سایر مفاهیم. وجود که مقید به مفهوم نمیشه. الان وجود حضرت علی در خارج، سرمه رو گنده و گل و گلاب، الان آقا پاشد بره، این وجود خارجی این مقید به مفهوم نمیشه. هر چه در عالم خارج هست وجوده، مفهوم نیست. مفهوم مال ذهن من، در خارج وجود شما هیچ ربطی به ذهن من نداره. من باشم یا نباشم وجود شما در خارج هست. الان بحث انتزاع نداریم. شما میگید موضوع لحه. موضوع لحه یعنی چی؟ یعنی در خارج موجوده. میگید این معناش اینه. انتزاع میدونم شما تقید انتزاعی هست، اما مقید که انتزاعی نیست. شما میگید موضوع له این لفظ این وجود خارجی است. نکنید الان در وجود شما حیوانیت مقید به ناطقیته، تو شده انسان، شده حیوان مقید به ناطق، اما در خارجه. در خارج یک وجود به وجود دیگه، یا اگه ترکیب و اتحادی بگیریم یا انضمامی، یه وجود مقید به وجود دیگه است خارجن. مسئله دومو بگم. مثلا الان حضرت عالی قرمه سبزی چی چیه؟ وجود خارجیش. یک سبزی و لوبیا و گوشت مقید به همن، کنار هم قرار گرفته، ولی وجودات خارجیشون کنار هم قرار گرفته. اون وقت از مجموع اونها من یه مفهومی انتزاع میکنم، ولی خودشون در ارتباط با هم مفهوم نیستن، خودشون در ارتباط با هم وجودات خارجی هن. خب اگه شما میگید که بس که وجوده، مفهوم میخواد بره اونو مقید کنه که نمیتونه، پس این نمیشه. و قد عرفته، خب حالا یکی سوال میکنه میگه آقا از کجا معلوم که هیئت امر مصداقش هیئت امر وضع المصادیق؟ میگه اینو سابقا بحث کردیم. و قد عرفت ان الهیئه وضعت له لهو بنویسید بعث به هم بشایه
خودشونه
رو مبنای خودش حرف میزنه دیگه
اشکال دارم به مبنای خودشون میکنه
رو مبنای خودش اشکال نمیکنه گوش
کن کسی که مثل مرحوم آخوندی یکی باید
رو مبنای خودش ایشون میگه رو مبنایی که ما چیدیم تا اینجا اومدیم نمیتونه حرف شما درست باشه همین
آخوند که مبنایشون نداره طبق حرف خودش میگه که آقا
میدونم اشکال مبنایی هم یه اشکالیه یعنی رو مبنایی که ما چیدیم و مبنای صحیحه حرف شما باطل نه ولی میخواد بگه باطل بدونیم طبق این مبنا باطل البته آقای آخوند هم آقای آخوند قائل به وضع موضوع عامه موضوع خواستم بود درست خب و این اوری التقید اگرم یکی میگه نه خیر میگه این عطب اون این اورید بالا اگرم مرادتون اینه که بعث مقید به واقع ها رو بزنید به اراده حتمیه به واقعیت اراده حتمی مقید شده اینم فلای ممکن اینم ممکن نیست چرا؟ لأن البعث به خاطر اینکه در عالم خارج بعث رتبتن از اراده مؤخره لأن البعث متأخرون عن الاراده به مراتب دو مرتبه یا سه مرتبه عقبه این اول اراده میاد بعد تلفظ میشه بعد عقلا میشنون بعد عقلا اعتبار میکنن فلا یعقل تقیدها یعنی تقید البعث به ها یعنی به واقع اراده حتمیه نداره به زمیر به مصدر برمیگرد فلا یعقل تقیدها یعنی تقید البعث به ها یعنی به واقعیت و مصداقیت و اون مصداق خارجی اراده والمعلولو لا یمکن ان یتقید به علت معلول معقول نیست که به علت خودش مقید شه این مال فرضیه که بگیم خود این علته فعزلن ان علت علته اما ما که گفتیم نه این ترتب داره دو سه مرتبه عقبه یعنی اول از همه اراده است بعد تلفظه بعد سماع اغلاست بعد اعتبار اغلا یا اینکه شما میگید خیلی خوب علت اعتبار اغلا نفس خودشونه این که علت علته میشه یعنی در حقیقت رتبتن میشه قبل علت او ولی علت ممکنه نباشه تو اون بحث قبلا اینو تو بحثای قبلی داشتیم که در حقیقت موضوع برای اعتبار و قرار درست میکنه نه اینکه اعتبار رو درست میکنه او که علت علته فی تقدم چیزی که مثل علت در تقدم یعنی رتبتن در رتبه علت در مجموع معلول به علت یا چیزهایی که هم رتبه با علتن نمیتونه مقید شه للزوم کون المتأخر متقدما و بالعکس میشه لازم میاد متأخر متقدم باشه متقدم متأخر چه گفتن حضرت امام میخوایم حالا وارد اشکالی بشیم مرحوم آقای حائری بر امام گرفته چه گفتن امام حرف امام دقیقا رو مبنای خودشون هم هست یه بار دیگه بگیم مبنای امام یک وجوب معناش یعنی بعث ناشی از اراده حتمیه مبنای امام دو هیئت افعال وضع برای مصداق خارجی وجود خارجی بعث اون دوتا رو کنار هم بذاریم خب حالا اگر میگید هیئت افعال وضع بر وجوب معناش شنید یعنی وضع برای مصداق خارجی به علاوه اراده حتمیه ما میگیم مصداق خارجی به علاوه اراده حتمیه اراده حتمیه چیه؟ مفهومه؟ که مصداق مقید مفهوم نمیشه مصداق خارجی به علاوه اراده خارجی اراده حتمیه خارجیه اون اراده خارجه نمیتونه مقید شه چون تقید معلول به علته اینجا اضافه کردیم که آقای امام شما خودت نظرت چیه؟ خودت چجوری حل میکنی؟ خودش میگه من که نمیگم موضوع لحه من میگم لفظ افعال وصف شده بر بعث بعثم در کنارش حتما اراده حتمی هست، اما مقید به هم نیستن، او سرجا خودش، این سرجا خودش. وجوب از اونها انتزاع میشه، انتزاعی است وجوب، لذا مشکلی بر امام نیست، چون امام میگه من از یک شی در قیاس با شی دیگه مفهوم انتقاض میکنم. کما اینکه بهتون گفتم بنده از قیاس شما با یک کسی که تو محلتون داره راه میره و سنش بیشتره مفهوم انتزاع میکنم، اسم اون مفهوم میذارم پسر. پسر مفهومی است که بر شما صدق میکنه، اما در قیاس با یک موجود دیگری که شما یتولد من، اما شما مقید به پدر در خارج نیست، لذا پدر میره شما زنده میمونی. شما مقید به مفهوم پدرم نمیتونی باشی، چون شما وجودی اون مفهومه. زید نه خارجن مقید به وجود پدرشه، نه خارجن مقید به مفهوم پدرشه، اما با این حال من میتونم از قیاس زید و اون باباش یه مفهومی اتخاذ کنم، اونم پسر. اما اگر کسی آمد گفت آقا موضوع له زید پسره، میگیم غلطه، موضوع له زید پسر نیست، محاله باشه، چون معنای موضوع له یعنی لفظ که آمد زید مقیده به پدر رو بیاره، زید مقیده به پدر نمیشه، چون وجود خارجی نه مقیده به مفهوم میشه نه مقیده به وجود خارجی پدر میشه. حالا رو ممنوع آخون درسته یا غلطه بحث دیگه باید بازش کنیم، باید تکرشو بکنیم، من بحث باز میشه. رو مبانی دیگه نه، امام رو مبانی خودشون دارن میگن، لذا این بحثم امام برای این که بیاد اینو حل بکنه قبلش همون معنای وجوب رو مطرح کرده. یعنی آمده اول گفته اصلا وجوب یعنی چی، بعد که میگه وجوب یعنی این، حالا بحث رو سوار میکنه رو. ایشون رو مبانی خودش داره میره، هیچ ادعایی هم نداره که رو مبانی بقیه داره حرف رو خراب میکنه، رو مبانی خودش.
خب بقیه
قبول ندارن، خب نداشته باشن. به هر حال ایشون میگه رو مبنایی که من چیدم این محاله، این اشکال نداره، این نوع اشکال. رو مبنایی که ما چیدیم محاله. بله اگه شما وضع عام موضوع له خاص نگرفتی، یا وضع عام موضوع له خاص گرفتی ولی وجودی نگرفتی، نوع دیگه ای گرفتید، ممکنه بشه اینا رو وضعا حل کنید. جدلی. خب مرحوم آقای خیلی از اینکه خودتون تو ذهنتون نشکالا اومد ناراحت نباشید، چون مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری خدا رحمتش کنه، مرحوم عاشق مرتضای حائری شاگرد امام بوده اما تقریبا هم سن با امامه. حضرت امام وقتی از عراق اومدن، مرحوم آقای حاچق که اومده، امامم با اونا اومدن، امام خب خیلی خونه آقای حاچق زیاد میرفتن، تقریبا مثل پسر حاچق بوده. حاچق میگه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم که همه ما به نوعی متنعم از نعم او هستیم رحمت الله علیه، ولی هم مثل فرزند حاچق بودن هم جدای از او به نوعی استاد فرزندان حاچق هم بودن. یعنی مرحوم آقای عاشق مرتضی پیش امام مقداری درس خونده، ولی بیشتر مرحوم عاشق مهدی حائری صاحب کتاب الحجه فی الفقه که بحثای آقای بروجردی رو ازش قبلا دو بار ذکر کردیم، او که تمام فلسفه و همه اینا رو پیش امام خونده، بعدم که می‌خواست بره امریکا و اینا امام خیلی راغب نبودن، مثلا شاید دهیش هم کردن که نرو، ولی ولکده رفته. البته بعد ایشون برگشت و همین سالهای اخیر فوت کرد. امام با مرحوم آقای عاشق مرتضی و مرحوم حاچق و اینا خب خیلی نزدیک بودن و واقعا هم به صورت شاید تو بعضی از قصائدی که دارن عاشقانه نسبت به مرحوم حاچق حرف میزنن. مرحوم آقای عاشق مرتضی حالا یه کتابی داره مبانی الاحکام، ایشون این بحث امام رو در اینجا گرفته اشکال کرده. اشکال ایشون تقریبا بعضیش همین هاست که در ذهن شما آمده که اشکال واردی هم نیست، اما حالا ببینید آقای عاشق مرتضی از حرف امام چه فهمیده و چه اشکالی کرده. این مطلب گفتم بحث مردفکنیست، این بحث دقیق شیرین خوبی است. اینو انشالله مطالعه کنید.